خب از حضور ارزشمند آقای دکتر ترحمی استفاده میکنیم. آقای دکتر ترحمی، چطور میشه مشکلات و خطراتی که تجویزهای خانگی توی خانواده ها به جا میذاره و همچنان هم ادامه داره، چطور میشه جلوشو گرفت؟
فکر میکنم که باز هم برمیگه به سوال قبلی شما و مطلبه که به درستی بیان کردید، آموزش، فرهنگسازی. و اجازه میخوام قبل از اینکه به موضوع شما بپردازم یه گریز به صحبتهای دکتر بقایی بزنم که واقعا داروخانه ها پتانسیل بالای آموزش هستن و وقتی دوستان مراجعه میکنن به داروخانه میگن برو به پزشکش مشورت کن، در خودش آموزش، یعنی این کیس خاص باید بری سراغ پزشک. خب میاد یک چیز در واقع یک درد ساده رو بیان میکنه، گفتم با دارویی که میشه بدون نسخه تجویز کرد دکتر داروساز کمکشون. بنابراین حتما این پتانسیل آموزش رو ما باید فرهنگ سازی بکنیم، برن رایگان بگیرن. ما تو این بحث که فرمودید چطور میشه از این کار پرهیز کرد، باز با آگاهی دادن از این مسائل هسته. شما فرض بفرمایید بعضی موقع من دوستان میشنوم اشکال نداره بخور، دارو گیاهیه که گیاهه، فکر میکنم دکتر اکبری هم فرمودن
که
آره گل گاوزبان مثلا مشکل نداره. شما حتی خود مراقبتی که میفرمایید، فرض بفرمایید قهوه، خب یه دارو نیست، یه ماده غذایی هستش، اما اگر که شما بیش از حد بخورید کسی که پتانسیلش رو داشته باشه دچار تپش قلب میشه. ما یه بحثی داریم شربت آویشن که در واقع ضد سرفه هستش، اما همین شربت آویشن میتونه بر اساس حساسیتی که به وجود بیاره باز التهاب گلو به وجود بیاره،
یعنی ممکنه برای یه فردی اصلا مناسب نباشه.
دقیقاً همین هستش. و اگر ما این آگاهی رو برسونیم به دوستان که آقا به هر حال با دو تا، خب الان همین که فرمودید فکر میکنم اول به اصطلاح جلسه این که مطلب رو تو اینترنت میخونن، خب میگن این سودش این عوارضش، خب تصمیم میگیرن در واقع. اما خیلی بده که آدم از دانش ساعت دهش رو داشته باشه بعد خودش رو دانشمند بدون تصمیم بگیره. من فکر میکنم واقعا این آگاهی رسانی، این که آماری که مسمومیت ها ایجاد کرده از تجویز های دوست به دوست نمیدونم سنتی، اینها خیلی مهمه. یه بحث دیگه هم مد نظر قرار بدیم که حتی همین داروی آویشن به هر حال توی سیستم های دارویی مملکت استاندارد سازی میشه بر اساس ماده مؤثره.
بله،
بنابراین اون کارایی خودش رو میتونه داشته باشه. اما شما اگر که بیایید از به اصطلاح سیستم آویشنی که برید تو خیابون بخری، توی این آویشن
خودت تهیه بکنی، باید پرهیز کنی.
میدونید واقعیت اینه که ما نمیگیم مسئله، اما شما آویشنی که توی به اصطلاح خطه شمال به اصطلاح به ثمر میرسه تا مرکزی، ماده مؤثرهاش متفاوته. بنابراین شما اثرات مختلف میبینید. و یه چیز ساده بگم، ما یه داروی به اسم دیگوکسین داریم که دیجیتالیس پورپوریس از اون اومده. این گیاه رو اگر بخورید کارتون تمومه، یعنی اینجوری نگاه نکنید،
یعنی میتونه خیلی خطرناک هم باشه. آقای دکتر اکبری، خوشبختانه ارتباطشون با ما برقرار شد. میخوام از حضور ارزشمندتون آقای دکتر اکبری بپرسم، همونطور که خب ما خیلی خوندیم و شنیدیم از تاریخچه طب سنتی در کشورمون، از طب ابن سینا شنیدیم، اما خیلی موارد خطرناکی رو هم متوجه شدیم که دوستان با خوددرمانی بر اساس همین طب پیروی از طب سنتی ایجاد کردن، مثلا تجویز گلگاو زبون برای ایجاد آرامش در بعضی از افراد خانواده توسط بزرگترها سفارش میشه که ممکن اصلا روی فشار خون طرف مقابل تأثیر بذاره و نیاز به تدابیر ویژه‌ای باشه واسه تجویز این دارو. در این خصوص رو لطفا برامون توضیح بدید.
بله همینطور هست. من اولا عذرخواهی میکنم که ارتباطمون قطع شد و خوشحالم از اینکه دوباره در جمع دانشمندان عزیز هستم.
ممنونم، ما هم خوشحال هستیم.
سلام از باشید. از من خدمتتون که ببینید، داروها تو گیاهان دارویی یه بحثی ما داریم که در طب جدید این رو نداریم. تو داروها یه بحث گرمی و سردیه که همین مزاج دارو.
بله.
که خب این رو ما در طب جدید تقریبا، حالا جدید داره یه مقالاتی میاد و بحثایی داره میشه، ولی ما یه بحث دیگه در دارو داریم که اصطلاحا بهش میگیم صورت نوعیه یا همون شکل فیزیکی اون مولکول های دارو هستش که اثر میکنه، که همونجور که استاد فرمودن اون ماده مؤثره هست که به هر حال الان هم شرکت های داروسازی بیشتر میدن به سمت ماده مؤثره و کمتر از کل دارو استفاده میشه. اگر خانواده ها به عنوان یک دمنوش معمولی، مثلا همین چایی که خیلی مرسوم هست، همین چای سیاه و چای سبز که به عنوان دمنوش داره استفاده میشه، اگه در حد دوز پایین به عنوان دمنوش استفاده بشه، اینا خیلی چون دوزها پایین هست اون اثرات رو نداره. ولی اگر قراره به عنوان دارو، مثلا فرض بفرمایید یک نفر دچار افسردگیه و این باید حتما مراجعه بکنه به پزشک متخصص، حال یا به پزشک متخصص
برای کنترل وزن. آقای دکتر از این دمنوش ها استفاده
مثلا
میکن.
از چای سبز استفاده میشه یا فرض حتی ببینید، حالا یه نکته هم من بگم مثلا در مورد همین چای معمولی، خب اونم یه داروی گیاهیه، متاسفانه الان شما میبینید که چای معمولی جوری رواج پیدا کرده که اصلا طرف مثلا اومده میگه که من روزی 25 لیوان مثلا چای میخورم، مثلا خب این معلومه که اثر میذاره. این
قطعاً مدت دار شدنش باعث میشه
چون
که
ما میدونیم که مثلا چای معمولی چلیتور آهن، یعنی میاد میچسبه به مولکول های آهن و آهن از بدن دفع میکنه. خب همین آدم ما نگاه میکنم اینیم کم خوری داره. بله، یعنی میخوام بگم که این به هر حال افراطی بودن در مصرف داروهای
طولانی مدت و بیش از حدش میتونه که
من
یه جمله از ابوالفضل بگم دیگه. میکنم آقای دکتر، تلفن هایی رو داریم که باید برای پاسخگوییش از حضور شما استفاده بکنیم. محبت بکنید که با ما همراهی کنید، این تلفن ها رو با هم بشنویم.
با سلام و تشکر از برنامه خوبتون. الان که بازار کرونا داغ هستش و خیلی اوقات توی فضای مجازی یا حتی توی رسانه ها میبینیم که خیلی از افراد میان و به اسم طب سنتی خیلی از داروها رو به عنوان حالا درمان یا پیشگیری از این بیماری معرفی میکنن، خواستم بگم خب طب سنتی خیلی اوقات پایه علمی داره، روش تحقیقات زیادی انجام شده و باید این توصیه ها رو از افرادی که خودشون در این زمینه تحصیل کردن و دانش کافی رو دارن بپرسیم. اینطور نباید باشه که هر کس به اسم طب سنتی بیاد و چیزی رو معرفی بکنه برای یه بیماری خاص، برای یه مشکل خاص، که این اصلا کار درست و علمی نیستش و خودش میتونه مضرات زیادی برای افراد داشته باشه. از طرف دیگه هم یکی از مسائلی که هست اینه که خیلی از افراد خودشون در منزل یه سری داروهای خاص رو مصرف میکنن و بدون اینکه مشورتی از پزشک یا فردی که در این زمینه کارشناس هست بگیرن، خب اینم خودش میتونه آسیبای زیادی بزنه. امیدوارم تو این وضعیت کرونا که خب بیشتر کشورها رو درگیر خودش کرده، حداقل مردم بیشتر آگاه باشن و هر دارویی رو به توصیه هر شخصی که کارشناسی و اطلاعات کافی نداره مصرف نکنن و از خود تجویزی هم توی خونه هاشون صرف نظر بکنن و حتما اگر مشکلی دارن، بیماری دارن، حتما به پزشک و کارشناس مربوطه مراجعه بکنن. ممنونم از برنامه خوبتون.
سلام، خسته نباشید. من می‌خواستم یه مسئله رو عنوان کنم. با توجه به اینکه الان بیشتر افراد ترجیح میدن که به پزشک مراجعه نکنن و مرکز بهداشتی نرن، اومدن تجویزهای سر خود دارن، مخصوصا اگر ببینن توی فصل پاییز اتفاقی میفته سر نزدیک سقف خوردگی و آنفولانزا یا مثلا تبی داشته باشن، شروع میکنن به پیش‌زمینه هایی که از داروهای قبلیشون داشتن از توی کمد و کابینتشون و هر جایی که پیدا میکنن داروهایی که دارن رو استفاده میکنن. خب مسلماً عوارض خاصی هم داره. خیلی هم هستن که به داروهای شیمیایی دیگه پشت کردن، دارن داروهای گیاهی رو استفاده میکنن. من سوالی که از کارشناس محترم برنامه داشتم اینه که خطراتی که استفاده از داروهای خانگی، استفاده از داروخانه های خانگی و بی‌توجهی به مراجعه به پزشک میتونه برای ما داشته باشه بفرمایید، نه اینکه آیا امکانش هستش که در بعضی از موارد که ما می‌بینیم که علائم خفیفی هست از این داروها استفاده کنیم و مراجعه به پزشک نداشته باشیم. ممنون از دوستتون، خدا نگهدار.
با عرض سلام، از اونجایی که استفاده از داروهایی که تو خونه داریم و یا به قولی تجویز خودسرانه دارو واقعا خیلی رواج پیدا کرده. حالا از طب سنتی گرفته تا داروهای شیمیایی، مثلا حالا حتی از استامینوفن حساب کنید تا استخودوس و به خصوص مصرف آنتی بیوتیک ها که واقعا هم خودسرانه مصرف میشه هم به دیگران هم تجویز میشه. لطفا بفرمایید در این رابطه باید چه کار کرد که بتونیم جلوی این کارو بگیریم و با توجه که واقعا خطراتی که داروها میتونن برای ما داشته باشن اعم از گیاهی و شیمیایی. با تشکر.
تلفن های عزیزان رو شنیدیم. آی دکتر، میخواییم در عرض یک دقیقه به تلفن ها پاسخ بدیم. از خطرات استفاده از داروهای خانگی شنیدیم که گفته بودن بیشتر برای درمان تب از استامینوفن استفاده میکنن بدون تجویز پزشک. این تا چه حدش میتونه خطرناک باشه؟ ممکنه که در این خصوص برامون توضیح بدید آقای دکتر ترحمی؟
بله، خواهش کنم. خدمتتون عرض کنم که همون که عرض کردم واقعا تشخیص چی هست، چون دوستان تشخیص نمیتونن بدن، پس قاعدتا در واقع این کار همچی کار درست نیست.
چیزیه که انگار هر کسی میتونه خودش تشخیص بده و خودش تجویز کنه
برای درد ساده. بله، شما دستت به فلان جا میخوره،
چه حد مجازیم ازش استفاده بکنیم؟
نگاه کنید، تا حدی که در واقع بحث سردرد روزمره میدونیم اشکال نداره، ضربه میخوره، اینجور چیزها در واقع شما استفاده میکنید. اما وقتی یک وضعیت پیچیده ای دارید نمیتونید این تشخیص رو داشته باشید. و باز دوباره عرضم میکنم در دسترس ترین مرکزی که به صورت رایگان میتونه باشه، الان هم الحمدلله همه جا هستش، داروخانه است. یه مشورت و بعد اگر که اونجا داروساز دکتر داروساز تشخیص داد میگه برو پزشک مشورت کن، تو یه وضعیت پیچیده ای داری.
بنابراین باید به پیچیدگی بیماری ها خیلی خیلی حساسیت بیشتری نشون بدید.
دقیقاً.
خیلی ممنونم. یک دقیقه پایانی برنامه رو میخواییم بسپاریم به آقای دکتر اکبری بزرگوار و برامون توضیح بدن که تا چه حد مجازیم از گیاهان دارویی برای رفع مشکلات روزمرمون استفاده کنیم.
بعد یه من اگه اجازه بدین
یک دقیقه محبت
فرمودن راجع به بحث ویروس ها، حالا چه آنفولانزا باشه، چه سرماخوردگی معمولی باشه، چه کرونا باشه، بعضی از داروهای گیاهی مقاله ما داریم که میتونن سیستم ایمنی رو قوی کنن، ولی خواهشن خودسرانه نرید سراغ اینا. حتما با پزشکای متخصص و با پزشکای معالجتون مشورت کنید، با داروسازها مشورت کنید، اونها بذارید به شما بگن که مثلا زنجبیل میتونه سیستم ایمنی رو قوی کنه، مقاله هم داره.
یعنی در واقع از نظر کارشناسان استفاده بکنیم، فقط اکتفا نکنیم به خوندن یه مطلب کوتاه و خودمون رو در اون حوزه جامعه نبینیم.
بله بله، ما داخل بله. قربان شما، ان شاء الله آرزوی سلامتی دارم برای همه عزیزان.
خیلی خیلی متشکرم.
قربان شما.
برنامه امروز تورنج در خصوص داروخانه های خانگی از طب سنتی تا خود تجویزی رو شنیدید با حضور میهمانان ارجمندمون، آقای دکتر پیمان ترحمی، دکترای داروسازی، مدیر عامل شرکت داروسازی خارزمی، آقای دکتر حسن اکبری، دانشیار و متخصص آسیب شناسی و طب سنتی، و همچنین دکتر محمد بقایی، مشاور هیئت مدیره انجمن داروسازان ایران. این برنامه با تهیه کنندگی خانم زهرا بحریه، هماهنگی خانم فاطمه ربانی، صدا برداری آقای بهنام رحمتی، آیتم ساز خانم فاطمه شار و اجرای بنده فاطمه حسنپور تقدیم حضورتون شد. تا دوشنبه آینده خدایا رو نگه دارید.
وقتی شما شنوندگان عزیز و ارجمند به خیر باشه، انشالله برنامه تورنج تقدیمتون شد. امیدوارم این برنامه مورد توجهتون قرار گرفته باشه. خسته نباشید، هم عرض میکنم خدمت همکاران خوبم. دوستان عزیز شنونده خدمتون عرض کنم که کم کم به لحظات عرفانی و ملکوتی اذان ظهر به افق تهران نزدیک میشویم. یادآوری میکنم هنگام اذان ظهر به افق تهران ساعت 11:51 خواهد بود. قاضي الحاجات يا قاضي الحاجات يا قاضي الحاجات يا قاضي الحاجات قاضي الحاجات يا قاضي الحاجات يا قاضي الحاجات يا قاضي الحاجات. همراهان گرامی و ارجمند، در این لحظات عزیز و نورانی مهیای راز و نیاز با پروردگار یکتا می شویم. گوش جان می سپاریم به تلاوت آیات بعد.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله والفتنة أكبر من القتل ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة و اولئك اصحاب النار هم فيها خالدون. ان الذين والله غفور رحيم. صدق الله العلي العظيم.
اذان ظهر به افق تهران از رادیو گفتگو، مؤذن استاد علی قاسم آبادی.
الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول أشهد أن عليا ولي الله أشهد أن عليا حجة الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طمعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين.
هر ماه از روزگارمون شکرانه ای داره و انگار مقدمه برای سپاس از خداوند. هر آفتابی که می درخشه، هر ماهی که نو میشه و هر تقویمی که ورق میخوره، به ذکری و به ثنایی، به مرحمت و مغفرتی دوباره بر صفحه عمرمون حاصل و مقصدی رو به ثبت میرسونه. محرم گذشت، حالا ماه سفره، ماه صبوری و استعانت و الله گویان و روایت شکیبایی. حالا همه دلداده ها رخت صبوری به تن کرده و ذکر عزیز و یا عزیز به لب جاری می کنند. سلام بر تمام خوب سیرتانی که هر روز بر جان و دل نام خدا را می خوانند.
یا شدید القوا و یا شدید المحال، یا عزیز و یا عزیز و یا عزیز، ذلت به عظمتك جمیع خلقك، فکفنی شر خلقك، یا محسن و یا مجمل، یا منعم و یا مفضل، یا لا اله الا انت، سبحانك إني كنت من الظالمين، فاستجبنا له ونجيناه من الغم، وكذلك ننجي المؤمنين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.
قبول باشه انشالله طاعتها و عبادتهای یکایک شما هموطنان عزیز و ارجمند در این لحظات عزیز و نورانی. از همه شما بزرگواران التماس دعا داریم، ما رو از دعای پرفیض خودتون محروم نفرمایید. دوستان عزیز شنونده، همچنان از تهران جام جم پخش شبکه رادیویی گفتگو همراه شما هم.